بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 47. من هم الراسخون فی العلم، راسخین در علم چه کسانی هستند؟ بعد از آنی که روشن شد که راسخین در علم یعلمون تأویل آیات متشابه را، حالا اینا کیا هستن؟ راسخین در علم کسانی هستن که پذیرفتنشون شریعت اسلام را از روی بصیرت و آگاهی بوده، نه اینکه تحت تأثیر جو و محیط قرار گرفته باشن. به این معنا که مبانی اسلام را مطالعه کردن، دقت کردن، فحص کردن. چرا؟ چون به دنبال حق و جویای حق بودن و در این فحص و بحث مطلوب خود را در شریعت اسلام یافتند. ایمان اگر مسبوق به این گونه فحص و بحث باشد، این میگن ایمان عن بصیرتن. این جور ایمان، ایمان علماست، ایمان دانشمندان است. دانشمند ایمانش از روی چنین تحقیقی است. پس این مبانی اسلام را از روی تحقیق پذیرفته است. حالا این گونه افراد در مقابل آیات متشابهه متزلزل نمیشن. چرا؟ چون عقیدش مسبوق به اون یقین و به اون تحقیقی است که قبلا کرده، و لذا نسبت به اصول و پایه های اسلام این امکان نداره براش تردید حاصل بشه، ولذا در مقابل آیات متشابهه به این فکر میفته که هذا کلام الحکیم، یعنی این کلام کلام اون کسی است که محکمات را گفته است و من به اون رسیدم، حکمتش را لمس کرده ام. بیهوده نمیگوید، هزل شوخی ندارد. نعوذ بالله دروغ یاوه نمیگوید، افسانه نمی سراید. دانشمند با این عقیده مواجه میشه با آیات متشابهه، ولذا همین ابهام که ابتداعا یک پردهی روی این آیه افتاده است یا روی این عمل متشابه افتاده است فرق نمی کنه، این پرده، این میدوند که پشت این پرده چیزهایی هست، باید اون را به دست آورد. ولذا میره دنبالش. پس راسخین در علم به طور کلی روششون، شیوهشون، اولا در برخورد با آیات متشابهه و ثانیا به دنبال فهم حقیقت رفتن، این شیوه این هاست. این به طور کلی. حالا رأس الراسخین فی العلم و اول الراسخین فی العلم که دارای این سمت هست شخص پیغمبر اکرم است. بعد از آنی که ما برمون روشن شد که راسخین فی العلم به فضل رسوخهم و ثبات قدمهم فی العلم می توانن تأویل را، تأویل صحیح متشابهات را به دست بیارن، پس رأس العلماء کسیست که خدا به او می فرماید و قل رب زدنی علما، و کسیست که یعلمهم الکتاب و یزکیهم، معلم بشره. این رأس دانشمندان است، سر سلسله علماست، ولذا اول الراسخین فی العلم هو رسول الله صلی الله علیه و آله. قال الامام محمد بن علی الباقر علیه السلام، صفحه 48، افضل الراسخین فی العلم رسول الله صلی الله علیه و آله، قد علم جمیع ما انزل الله فی القرآن، اون چرا که خداوند از معارف در قرآن به وديع نهاده، چه تنزیلش چه تأویلش. تنزیل تفسیر ظاهری است، یعنی مورد نزول، این آیه در چه شأنی اومده، در چه مناسبتی اومده، چه برداشتی میشه ازش کرد، اینا تفسیره که به نام تنزیل خونده میشه. تأویل بطون آیه است، یعنی چه معارفی در بطن این آیه نهفته است همه را پیغمبر باید بداند. چون یعلمهم الکتاب، پیغمبر معلم کتاب است، معلمی است که موضوع تعلیمش قرآنه، خود کتاب. پس این باید واقف باشد به اسرار درونی این کتاب. من التنزیل یعنی تفسیر و التأویل. و ما کان الله لینزل علیه شیئا، یعنی هرگز شایسته نبود و نخواهد بود که خداوند بر پیغمبرش آیه ای را بفرستد و معارفی که در دل اون آیه نهفته است به او نگوید. پس برای چی بر او فرستاده است؟ و ما کان الله لینزل علیه شیئا لم یعلمه تأویله. دیگر دومین فرد در این زمینه باب و مدینت علم الرسول است. پیغمبر اکرم مدینت العلم است، مرکز علم است، معهد علم است. خب باب و راه به او علی است. پس علی باید تالی تلم پیغمبر نیز به اسرار و معارف نهفته در قرآن آگاه باشد، چون باید وظیفه پیغمبر را او بعد از پیغمبر انجام بده. و همچنین در اوصیا، لذا جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام می فرماید ان الله علم نبیه التنزیل والتأویل فعلم رسول الله صلی الله علیه و آله علیا علیه السلام وعلمنا والله به خدا قسم به ما هم یاد داده است، یعنی ما هم تأویل قرآن را می دانیم. خب آیا بعد از پایان عصر حضور و کوتاه شدن دست ما از دامن اوصیا و عالمین به تأویل، آیا باب علم به تأویل قرآن بسته شد؟ نه. چرا بسته نشد؟ به جهت اینکه مگر کتاب راهنمای حیات سعادت بخش بشر نیست؟ آیا این کتاب معلم نمی خواهد؟ آیا بشریت در عصر غیبت باید از فیوضات قرآن محروم شوند؟ نه. خداوند فیض و رحمت خود را مخصوص یک دوره نکرده است، رحمتون للعالمین و رحمتی وسعت کل شیء، همه وقت باب هدایت به روی همه کس باز است. خب راه وصول کیا باید باشن؟ باید باشن عده‌ای، چون فرض اینه کسانی میتوانن دست به حقایق نهفته قرآن پیدا کنن که راسخین فی العلم باشن. پس مردم اگر بخواهن به اون حقایق نهفته، به اون معارف عالی قرآن برسن، نیاز به معلم دارن. پس باید همچنان که قرآن کتاب همگانی است و برای همیشه است، معلم دائما وجود داشته باشد. ولذا باید کسانی باشند که از سرچشمه تعالیم عالیه اهل بیت برخورد کامل داشته باشند تا مصداق و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. این آیه پیوسته باید مصداق داشته باشه، یعنی یه دسته حکم شهداء. این شهدا یعنی چه در این آیه؟ یعنی مسئول. معنای شاهد در این آیه ها به معنای مسئول، یعنی ما شما را، این خطاب به مسئولین درجه یک امت اسلامیه. و کذالک جعلناکم، ای مسئولین شریعت اسلام، امت اسلامیه، ای بزرگانی که مسئولیت به عهده شماست، ما شما را مسئول قرار دادیم و پیغمبر مسئول از شماست. یعنی هر کس مسئولیتی دارد، مسئولیت مراتب دارد، رتبه دارد. در لحاظ سلسله مراتب حکم یک مخروط را دارد که پیغمبر اکرم در رأس مخروط قرار گرفته و همینطور که این مخروط میاد پایین، مسئولیت ها هی توضیح میشه تا میرسه به قاعده مخروط، که قاعده مخروط عامه مردم جهان هستن. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، یعنی مسئولون عن الناس، و یکون الرسول علیکم شهیدا، ولی پیغمبر مسئول شما ها خواهد بود. پس این مسئولیت اممی جهانی، این وسطیت آیا با عصر حضور، با پایان عصر حضور پایان یافت؟ یعنی این آیه دیگه مصداق نداره؟ نه. اینکه ما ولایت فقیه را قائلیم، این به قول صاحب جواهر از ضروریات فقه شیعه است. ایشون می‌فرماید کسی که منکر مقام ولایت بشود، ولایت فقیه بشود، از فقاهت بویی نبرده. چرا؟ چون با این مقدمات معمولی که بنده الان عرض کردم، این خیلی روشن است. آیا این مسئولیت وسطیت که نص آیه قرآن است، این مخصوص یه دوره است؟ یا اینکه آیات قرآن چنانچه حضرت صادق می فرمایند یجری کما یجری الشمس و القمر، یعنی دائما جریان داره. آیات قرآن همیشه تطبیق داره، همیشه باید مصداق داشته باشد، امکان نداره. ولذا بایستی در همه ادوار تاریخ کسانی باشن معلم قرآن، حافظ قرآن، مدافع از قرآن، حلال مشکلات مردم راجع به قرآن، باید همیشه باشن. لذا می فرماید پیغمبر اکرم یحمل هذا الدین فی کل قرن عدول، یعنی حمل مسئولیت این دین را در هر قرنی جماعتی که عدولن، یعنی چه عدولن؟ یعنی مستقیم هستن در اتجاهاتشون، انحراف ندارن، اعوجاج ندارن. یه عده‌ای که اسلام را درست فهمیدن و اعوجاج و انحراف در آراء و نظریات و اتجاهاتشون وجود نداره، اینا در هر قرنی باید جماعتی باشن. یحمل هذا الدین فی کل قرنن، یحملو یعنی یحملو مسئولیت، فی کل قرنن عدول ینفون عنه تأویل المبطلین، تا از قرآن بزدایند، از دین بزدایند این تأویلات اهل زیغ و باطل را. چون ببینید همیشه اهل زیغ و باطل وجود داره اینا ندارن، میشه گفت اهل زیغ و باطل هم همون اولا بود دیگه وجود نداره، این که نمیشه گفت. پس همچنان که اهل زیغ و باطل همیشه وجود دارن، باید عده هم که بتوانند شبهات را حل کنند و مشکلات را جواب گویند همیشه وجود داشته باشند. لذا نوشتیم اینجا و ها کذا استمر بین اظهر المسلمین، همیشه باید وجود داشته باشد پیوسته عبر العصور، یعنی همینطور بر حسب امتداد عصر همینطور باید وجود داشته باشه. چی؟ رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، این معنی عدوله، یعنی اون چه گفتند راست گفتند. فثبتوا واستقاموا على الطريقه فسقاهم ربهم ماء غدقا، خلاصه همون آیاتی است که اون هفته خونده. بناء على ذلك ما طبق این آیه اثبات میکنیم که علمای ربانی مصداق درجه 3 راسخین فی العلم در آیه شریفه هستند. غدق غین و دال و قاف، یعنی زلال صاف. استغراب نکنید، این تیکری که نوشته بر این جهته، استغراب نکنید خداوند بر علمای ربانی مسیحیت و به شما عرشد به این که یهودیت اگر ربانی بودن عنوان راسخ را داده، راسخ فی العلم، اون وقت علمای ربانی اسلام راسخ فی العلم نیستن. وقد جاء التعبیر عن علما اهل الكتاب الربانیین، علمای ربانی اهل کتاب را خداوند به وصف راسخین فی العلم فرموده است لکن الراسخون فی العلم منهم، این اهل کتاب، لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، دلیلا علی ان العلماء العاملین، علمای جامع الشرائط الذين ساروا على منهج الدين القويم وكملت معرفتهم بحقائق الشريعة الطاهرة هم راسخون في العلم، واگر علمای ربانی اسلام راسخین فی العلم باشند طبق آیه شریفه یعلمون تأویله. قال الامام الصادق عليه السلام نحن الراسخون في العلم فنحن نعلم تأويله. ابن عباس که افتخارش آن است که تلمیز یگانه مولا امیر المؤمنین است، چون ابن عباس در علم تفسیر و تأویل مورد قبول عامه و خاصه است. و ایشون در تفسیر زیاد قول داره. یه اصلا ابن عباس یه شخصیت فوق‌العاده بوده ها. ایشون در لغت عرب ید طولا داشت، حتی ایشون مشکلات قرآن، اول کسی که لغات مشکله قرآن را نوشته و گفته هم ابن عباس است. این کلمات غریبه‌ای که در قرآن وجود دارد، اینها را تمام معنا کرده و برای هر کدوم یک شاهد از شعر عرب جاهلی آورده، هنر کرده. این علامه بوده ابن عباس. این سینه‌اش مملو از علم بوده. این امتیازش ابن عباس که هر چرا میشنیده یا میدیده هرگز فراموشش نمیکرده. این خیلی مهمه. خطبه های بزرگ حضرت امیر کی قدرت داشت اینا را حفظ بکنه، ضبط بکنه؟ ابن عباس مانند یک نوار پای منبر می نشست، این خطبه های یک ساعتی حضرت را همه را حفظ می کرد. با یک مرتبه سماع به عین الفاظی ها بازگو می کرد و می نوشتن بعد. عجیب و غریب بود. ولذا ابن عباس خودش میگوید اون چه که من در قرآن نظر داده ام همه از مولا علی است. لذا میگوید انا من یعلم تعویله، چون شاگرد این مکتب است. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله فما اشتبه عليكم فاسألوا عنه أهل العلم يخبرونكم فما اشتبه عليكم. ببینید پیغمبر می فرماید اگه در قرآن آیه مورد شبهه برای شما شد از اهل علم بپرسید، اونها به شما خواهند یاد داد. پس اگر نتیجه نمیگیریم، پس اگر در امت علمای واقف به اسرار قرآن نبوده باشند، این دستور پیغمبر چه معنا دارد؟ این بحث تمام شد. بحث دیگری که ما حالا میخوایم شروع بکنیم که دو سه تا بحث ازش بیشتر نمی کنیم، بقیهش به مطالعه واگذار میشه، منتها اصول مطلب باید عرض بشه. و این مسئله متشابهات عارضی است. اگه نظرتون باشه ما در ابتدای بحث عرض کردیم خدمتتون که متشابهات دو نوع هستند. یه متشابهات اصلی هستند که به اصطلاح ما طبعی. اگه نظرتون باشه گفتیم که معارف عالیه قرآن چون الفاظ خورند به اون معارف عالیه وجود نداشت، الفاظ عرب برای یک معانی در سطح این جهان وضع شده و معارف قرآن از آفاق هم گسترده تر است، مجبور شد خداوند، یعنی قاعدش اینه اگر بخواد عربی بگه باید با زبان همین مردم بگه، چون خودش که اختراع لغت نباید بکنه، اون معانی پهناور را در این قالب‌های تنگ و ضیق بریزد. لذا این الفاظ رسا نیست به اون معانی عالیه و همین جهت سبب میشه که ایجاد تشابه بشه. اینا را میگیم تشابه طبعی. پس یه سری آیات متشابه در قرآن سرش اینه، چون الفاظ قاصره از اینکه بتونه درست اون معنا را ادا بکنه، پس قصور در الفاظ، در قالب هاست. این را بحثی کردیم و تا الان بحث اینا بود. ولی یه نوع دیگه متشابه گفتیم در قرآن وجود داره که اینا بعد متشابه شد، یعنی در ابتدای نزول عرب در مقابل این الفاظ حالت تردید و حالت شبهه بهش دست نمیداد. حالا به ظاهر اکتفا می کرد یا به عمق مطلب پی می برد، اون مطلب دیگری است. اما بعد که مذاهب کلامی جدلی رواج یافت و یه سلسله مطالب نو از قبیل فلسفه، مخصوصا فلسفه یونان که هنوز ترجمه هم به اون صورت روشن به عربی نشده بود، جست گریخته از بعض کتابها یا دانشمندان فارسی بعض مطالب یونانی داشت یواش یواش رسوخ میکرد در محیط عرب، در محیط اسلام، یا به وسیله بنی اسرائیل، یهودی هایی که در بین عرب بودن دیگه تا زمان مأمون و اینها، بله دیگه رواج پیدا کرد و کتابها کاملا ترجمه شد. خلاصه در این فتره، در این دوران تحول، مطالب نپخته زیاد وارد شد در محیط اسلامی. اون عده‌ای که در خدمت ائمه معصومین بودند این مطالب را وقتی عرضه می کردن به ائمه، ائمه صحیح و سقیمش را برای اونها توضیح می داد، مثل هشام بن حکم که در فلسفه ید طولا و جهانبینیش و مطالبش راجع به اصل خلقت و این چیزا خیلی معروف است، به حدی که در کتب رجالیه اهل تسنن این مرد را به عنوان یک ملحد معرفی میکنن، چون نمیفهمیدن حرفاشا. این شخصی که مورد احترام حضرت بود علی حالن، لذا مطالب فلسفی نپخته آب نکشیده اینا اومد تو دست و پای یه مش افرادی که از مبانی اسلام هم درست چیزی در اختیار ندارن، مثل حسن بصری. این حسن بصری درست اسلام رو درست نشناخته بود، این یکی از علمای درجه یک و استاد کل فل کل علمای کلامی اهل تسننه، خیلی از این شخص احترام میکنن و تمام سلسله دانشمندان چه معتزله چه اشاعره به این منتهی میشه، خیلی براش ارزش قائلن. خب ما میشناسیم ایشین را، ما میدونیم معرفت او نسبت به مبانی اسلام اصیل خیلی کوتاه بوده. خب حالا شما ببینید یه مطالب فلسفی نپخته نسنجیده آب نکشیده با مطالب مبانی اسلامی که درست وقوف برش پیدا نکرده، اینا رو در هم بریزن، وقت چی از آب در میاد؟ این سبب شد که با این دید یه عده ها، یه عده ای که کم هم نبودن البته، یک عده بیشماری با این دید برن سراغ آیات قرآن. وقتی که میرن سراغ آیات قرآن، این دفعه بنا میکنن از این طرف زدن، از اون طرف زدن و یک مطالبی از قرآن اینا بیرون میکشن که نه خدا قبول داره نه پیغمبر خدا. این علت ایجاد تشابه در بسیاری از آیات قرآن، اما بعد از عصر نزول، یعنی در قرن اول، اواخر قرن اول و در قرن دوم و سوم این مسئله خیلی رواج پیدا کرد. حالا ما این بحثی که الان میخواییم عرض بکنیم یه مقداری شرح احوال این گونه فئات و این گونه افراد و دارای، چون همه رؤسای از ها مذاهب هستن. شما میدونید که در عالم تسنن فقه چهار مذهبه، اما در اصول، در اصول دو مذهب، مذهب معتزله، مذهب اشاعره، که انشالله ما اینا رو روشون باید بحث بکنیم، مثل که وقت تمام شد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.